بسم الله الرحمن الرحیم. ولما کان کل قیاس مؤلفا من حدود ثلاثه اما الموجب من فانما يبين ان شيئا ما موجود لسان لانه موجود لثالث موجود للثاني و اما السالب فیبین ان شیئا غیر موجود لسان لانه غیر موجود لثالث موجود للثانی. از اینجا از این بخش آخری این فصل همونطور که روز گذشتم اشاره کردم ایشون مقدمه چینی میکنند برای مطلب دیگری که ارسطو متعرض شده و ایشون تفصیل اون مطلب را در فصل آینده بیان خواهند کرد. ارتباط زیادی بین این بخش از این فصل با بخش قبلی نیست. بخش قبلی درباره رابطه عقل و حس بود که عقل چه اندازه از حس در تصورات و تصدیقات استفاده میکنه. از اینجا به بعد بحث درباره وسائطی است که در برهان ازش استفاده میشه که آیا برای ثبوت یک محمولی برای موضوعی میشه وسائط بی‌نهایت در نظر گرفت یا نه، وسائطی که بین محمول و موضوع هست یا حد اوسط هایی که در براهین ازش استفاده میشه اینها باید محدود باشه. اصل بحث اینه. از اینجا مقدمه چینی میشه برای همین بحث. ابتدایشون یه توضیح میده که هر برهانی از چند تا حد تشکیل میشه، در موجبه چه جور است، در سالبه چه جوره، و بعد یک توضیحی درباره محمولات ذاتی میده که محمول ذاتی که ما در کتاب برهان میگیم به چه معنا هست، چند معنا به کار میده و کدومش منظور ماست، تا در فصل آینده درباره این مسائل بحث بکنه. ولما کان کل قیاس مؤلفا من حدود ثلاثه. ابتدا از اینجا شروع میکنن که هر قیاسی از سه تا حد تشکیل میشه که همه میدونیم حد اصغر، حد اوسط، حد اکبر. در قیاسی که موجب هست ما ابتداءً حد اوسط را در شکل اول برای حد اصغر اثبات میکنیم، حد اکبر را برای حد اوسط اثبات میکنیم و در نتیجه حد اکبر را برای حد اصغر اثبات میکنیم. پس مطلوب در قیاس موجب این است که چیزی را که ثابت است برای شیء دیگری ثابت بکنیم برای شیء ثالثی، یعنی اکبری که برای اوسط ثابت است و اون اوسط هم برای اصغر ثابته، در نتیجه اون اکبر را هم برای اصغر اثبات بود. در قضیه سالبه طبعا عکسش هست، یعنی چیزی که نفی می شود از چیزی نفی کنیم از شیء دیگری. به چه وسیله؟ از اون جهت که یک شیء دومی برای اون ثابت است اما شیء سوم از دوم سلب میشه، در نتیجه از اولی هم سلب میشه. یعنی حد اکبر از حد اوسط سلب میشه که حد اوسط ثابت هست برای حد اصغر. یه حد اصغری داریم که حد اوسط برای اون ثابت هست و حد اکبری از این حد اوسط سلب میشه. به واسطه اینکه از حد اوسط سلب میشه اون را از حد اصغر هم سلب کنیم. لما کان کل قیاس مؤلفا من حدود ثلاثه اما الموجب من قیاس ایجابی اثباتی فانما یبین، قیاس برای ما بیان می کند که ان شیء ما موجود لسان لانه موجود لثالث موجود لثانی. نتیجه‌ای که ما از قیاس می‌خوایم بگیریم این است که بگیم یک چیزی ثابت است برای یک شیء دومی که اون شیء دوم ثابت است برای شیء سومی، پس در نتیجه اون اولی هم برای سومی ثابت. شیء اما موجود لسان لانه موجود لثالث. موجود لسان یعنی اکبر ثابت است برای اصغر. مصداق ثانی در اینجا شیء اما همون اکبره، ثانی اصغر است. میخوایم بگیم اکبر برای اصغر ثابت است به خاطر یه شیء دیگری که لنهو موجودن لسالسن موجودن لسانی، یعنی حد اکبر ثابت است برای اوسطی که اون اوسط ثابت است برای اصغر. و اما سالب فیبین ان شیئن یعنی اکبر غیر موجودن لسانن، یعنی ثابت نیست برای اصغر. لأنه غیر موجود لسالس موجود لسانی، برای اینکه اون حد اکبر ثابت نیست برای اوسطی که اون اوسط ثابت است برای اصغر. این در واقع یه نتیجه گیری از یه مطلب قبلی هم هست که در سوالب چگونه واسطه تصور میشه. اونجا ایشون گفت که واسطه ثابت است برای اصغر و اکبر از اون نفی میشه. پس منظور از واسطه در حد اوسط در سواله این نیست که یک شی حد اوسط از حد اصغر سلب بشه، حد اکبر هم از حد اوسط سلب بشه. نه، حد اوسط برای اکبر ثابت است، حد اکبر از اوسط سلب میشه، در نتیجه از اصغر هم سلب میشه. و كذلك القياس على كل واحد من نسبت ما بین حدین حدین. حالا هر دو تا حدی را وقتی شما در نظر بگیرید، یعنی اوسط را برای اصغر و اکبر را برای اوسط، وقتی جداگونه هر کدوم از اینا را در نظر بگیرید، اگه اینا احتیاج به قیاس داشته باشید، باز باید یه حد اوسط دیگری باشه و همین ترتیب درش تکرار بشه. و كذلك القياس على كل واحد من نسبت ما بین حدین، نسبت اوسط به اصغر و نسبت اکبر به اوسط. هر دو حدی رو که ما ملاحظه میکنیم نسبتی داره، اگه اون نسبت خودش احتیاج به قیاس داشته باشه. ان كانت محتاجتن الى وسطن و مشکلتن غریبتن، یعنی طوری نیست که ما بتونیم به محض اینکه دو تا حد رو تصور کردیم یقین پیدا کنیم برای ثبوت یکی برای دیگری. اگر مشکل هست و احتیاج به قیاسی دارد، باز باید همین جریان تشکیل بشه، تکرار بشه و قیاس دیگری برای هر کدوم از اینها تشکیل بدیم. یعنی اگر مقدمات نظری نبود، برای هر کدوم از اینها دوباره باید قیاس تشکیل بدیم و اثبات کنیم. فلا بد من ان تنتهی الى مبادع و اصول موضوعت، باید به یک مبادی و اصول موضوعی منتهی بشه که اونها را دیگه ما باید بدون وسط تلقی کنی. یا واقعا بی وسط هست مثل بدیهیات اولیه که هیچ حد وسطی نداره، یا اگر هم وسط داره در اون علم چون من وسط بیان نمیشه، در اون علم باید اون را بی وسط تلقی کنی تا در علم دیگری اثبات بشه. پس ناچار باید منتهی شود به یک مبادی و اصول موضوعی، خواه اصول موضوعش موجبه باشه خواه سالبه باشه، که لا وسط لها، اون اصول و مبادی دیگه وسط نداشته باشن، یا علل اطلاق وسط نداشته باشن، واقعا وسط نداشته باشن، در هیچ جایی وسطی برای اونها نباشه، او فی ذلک العلم، یا لااقل در اون علم دیگه وسطی ندارن، یعنی اصول موضوع هستن. اونجایی که مطلقا وسط ندارند، اونها اولیات هست، اصول متعارفه. اونهایی که وسط دارن اما در اون علم بیان نمیشه، بهش میگیم اصول موضوع. ول مبرهنو یأخذ المقدمات الاولى على انها لا وسط لها على احد الوجهین المذکورین. کسی که میخواد برهان اقامه کنه، این اصول و مبادی را میگیره و ازش حدود قیاس را در میاره و مقدمات را تنظیم میکنه و نتیجه میگیره. البته اگه اصول موضوع هم باشه، باز بهش میگیم برهان، به اعتبار اینکه در علم دیگری ثابت شده، اما صرف نظر از اون جهت این برهان نخواهد بود. گاهی هم بهش در بعض اصطلاحات بهش میگن برهان عینی یا بعض اقسامش. و ینحل آخره، به هر حال اونجایی هم که اصول موضوع دارد، اونها هم در یه علم دیگری باید منتهی شود به چیزهایی که حد وسط علل اطلاق ندارد، یعنی بالاخره اصول موضوع هم باید منتهی بشه به مبادی اولی و اصول متعارف. و ینحل آخره الى ما لا وسط له مطلقا و ان لم یکن فی ذلک العلم. اگر اینجور بود که و این کان فی غیر ذلک العلم، هر چند در علم دیگری هم باشد در هیچ باز هم وسط ندارند. بله همین دوتا، علل اطلاق یا فی ذلک العلم. علل ظاهر نه، علل وجهین ظاهرن همین دوتاست. این شخص مبرهن این کار رو میکنه، کسی که میخواد قیاس برهانی تشکیل بده. و اما الذین یقیسون اما علی الظن و هم الخطابیون او علی الرأی المشهور و هم الجدلیون فلیس یجب ان ینتهی تحلیل و قیاسهم الى مقدمات غیر ذوات وسط فی الحقیقه. کسی که قیاس خطابی تشکیل میده یا قیاس جدلی تشکیل میده، اون لازم نیست که منتهی بشود به مبادی بدیهی که اصلا واقع وسط نداشته باشند. بل از انتهات الال مشهورات التي یراها الجمهور، اگر جدلی هست قیاسش منتهی شود به اصولی، یعنی از اصول عند تحلیل منتهی شود به مقدماتی که مشهور است، همه مردم قبول دارن، این کافیه برای جدلی، همین اندازه کافی. اول مقبولات التي یراها فریقون، چون در مقدمات جدل دو جور هست، یه وقت مسلماتی است که همه مردم قبول دارن، یا نه اون گروهی که این شخص از اون گروه هست و ما داریم باش بحث میکنیم. در این صورت کان القیاس و قیاسن فی بابه، این قیاس صحیحی است در باب خودش، یعنی یک جدل صحیحی انجام داده. اگر منتهی بشه به مشهورات و مقبولات یک جدل صحیحی خواهد بود. خطابه هم اگر منتهی بشه به مظنونات، واقعا مظنون باشد، باز هم خطابه صحیحی خواهد بود. و این کانت المقدمات الاولا لیست ذوات وسط، ولو اینکه اولین مقدماتی که در جدل ازش استفاده میشه بی وسط نباشد، یعنی در واقع حد وسط داشته باشه، ولی در جدل احتیاجی نداره که ما به اونها برسونیم. والله وسط ما مثل ان العدل جمیل و الظلم قبیح. در جدل میشه از همین مقدمه استفاده کرد و این را اولین مقدمه قرار داد، برای اینکه همه مردم اونو قبول دارن. اما آیا این مقدمه خودش حد وسط واقعا دارد یا ندارد، اون در برهان باید بررسی کنیم. و اگه خواستیم برهان اقامه کنیم، باید برای این قضیه هم وسطش را ذکر کنیم و قیاس برهانی تشکیل بدیم. اما برای قیاس جدلی همین اندازه کافی است اولین مقدمه را همین قرار بدیم که العدل جمیلان. فانه ماخوذ فی الجدل علی انه لا وسط له و فی العلوم یطلب لذلک وسطون. برای همین مقدمه هم در علوم برهانی مطالبه وسط می شود. این کلام هم باز اشعار دارد به این که این مقدمه هم قابل اثبات برهانی هست، میشه وسط براش آورد و برهانیش کرد. پس اینکه گفته میشه مشهورات مطلقا در قیاسات برهانی واقع نمیشن، این موافق نظر شیخ دست کم نیست و عبارات صریح تر از این هم داشت که قبلا خوندیم که بعضی از مشهورات هستند که صادقند اما یک قید خفیگی دارند که جمهور بهش توجه ندارند. اینا رو قبلا داشتیم، یا احتیاج به یک برهانی دارند که باید اقامه بشه. به هر حال پس در قیاسات جدلی ما همین اندازه که منتهی شد به مشهورات، دیگه جدل تمام است، جدل صحیح خواهد. و ربما طلب ایزن فی الجدل، گاهی حتی در جدل هم برای این قضایای مشهور هم مطالبه وسط می شود. الان نحو ما یخاطب به سقراط تراسوماخوس، در مباحثاتی که سقراط با معاصرین خودش می کرد، حتی در امور جدلی هم به این مشهورات اکتفا نمی کرد، مطالبه حد وسط می کرد. و ربما کان المشهور لا وسط له، لا لانه بین بنفسه و فی حقیقته، گاهی ممکن است یه قضیه مشهوره باشه و حد وسط نداشته باشه واقعا، اما نه اینکه بیان است و چون بدیهی است حد وسط نداره، برای اینکه دروغه. بل انه کاذبون، مثل ان لذت خیر و سعادتون. این قضیه که لذت سعادت است یه قضیه است، حد وسط نداره، نمیشه اثبات کرد اینا، اما نه اینکه چون بدیهی هست نمیشه اثبات کرد، چون غلطه نمیشه اثباتش کرد. البته لذت منظور همین لذت های آنی است، یعنی کل لذت خیر و سعادتون، این صحیح نیست، اینه که نمیشه اثباتش هم کرد. فتحلیل القیاسات الجدلیه یجب ان یکون الی المشهورات، بنابراین اگر ما قیاسات جدلی را تحلیل بکنیم میرسیم در نهایت به قضایای مشهوره، اما اگر قیاسات برهانی را تحلیل کنیم میرسیم به مقدمات برهانی یعنی بدیهیات. این یه مقدمه برای مطلب. و یجب ان نبتدع الان فنبین ان هذه الاوساط متناهیتون، حالا که فهمیدیم که هر قیاسی باید منتهی، قیاسات برهانی باید منتهی بشود به قیاساتی که لا وسط له، باید این مطلب را اثبات بکنیم که اوساط در قیاسات متناهی هستند، نمیشه اوساط تا بی نهایت پیش بره. بعد ان نعاود مرتن اخرى حال ما بالذات و ما بالعرض من المحمولات، ولی قبل از این که به این کار بپردازیم یک بار دیگه محمول به ذات و بالعرض را توضیح میدیم و اصل اون مطلب را ایشون به فصل بعد میبرد حواله خواهد داد. فنقول، هشت اصطلاح ایشون برای محمول به ذات و بالعرض اینجا ذکر میکنه. قبلا در اونجایی که مقدمات برهان باید ذاتی باشن اصطلاحات به ذات و بذاته را ایشون بیان کرد، 4-5 رو معنا برای بذاته ایشون بیان کرده بود در اونجا. اینجا یه خود توسعه میده، اصطلاحات دیگری را هم ذکر میکنه و میفرماید که اونی که ما میگیم به ذاتی که منظوره همون به ذات در کتاب برهانه، بقیهش کارش نداریم. فنقول یقال من وجه للمحمول انه محمول بالحقیقه لا بالعرض اذا کان الموضوع مستحقا لان یوزع به ذاته محصل الذات لیهمل علیه ما یهمل. قضایایی که ما داریم گاهیست موضوعش یک امر جوهری ذاتداریست، یک جوهریست که میتونه سر پای خودش بیسته، متحصل و ذات است. بعد یه محمولی را برای این اثبات میکنیم، میگیم الانسانو ناطقون ظاهکون، در اینجا میگیم محمول به ذات است، برخلاف این که موضوع قضیه ما یه چیزی باشه که خودش عرضی باشه. مثلا اگر گفتیم الابیزو انسانون یا بعض الابیزه انسانون، یا گفتیم الابیزو متحرکون، هر دو این دوتا مفاهیم عرضی هستن، یعنی حکایت از ذات نمی کنن. اینجور محمولاتی که برای اینجور موضوعات اثبات میکنیم میگیم محمول بالعرض، یه اصطلاحیست. شاید مثلا مناسب تر این بود که گاهی بگیم محمولان علی ذات، یعنی بر یک ذاتی حمل می شود این محمول، یه وقت هست نه محمولان علی العرض یا علی العرضی، این یه اصطلاح، این را قبلا ایشون نگفته بود در اونجا که بحث کرده. گاهی گفته میشه به محمول که محمولان بالحقیقه لا بالعرض، در صورتی گفته می شود اذا کان الموضوع مستحقا لان یوزع بذاته محصل الذات، اگر موضوع حقش این هست که وضع بشود در حالی که خودش محصل الذات است، لیهمل علیه ما یهمل، تا اینکه یه محمولی رو براش حمل بکنی، فوضع و همل علیه، چنین موضوعی را ما وقتی وضع کردیم در محل موضوع قرار دادیم و چیزی را برش حمل کردیم، اگه محمول انکان ذاتی باشه، عرضی باشه، به اصطلاحات دیگه لازم باشه، مفارق باشه، هر چه باشه، وقتی بر یک ذاتی حمل کردیم میگه محمولون به ذات یا محمولون علی ذات، شاید مناسب تره بگیم. مثل قولنا الانسان و عبیس، اینجا ابیض میگیم محمول به ذات است، یعنی حمل شده بر چیزی که ذات متحصل دارد. فان الانسان جوهر قائم به ذاته غیر محتاج الی حامل یحمله، دیگه خودش احتیاج به حامل نداره. پس این حق قضیه همین است که چنین چیزی موضوع واقع بشود. اما برعکس بیاض، بیاض اینجور نیست، بیاض چیزی نیست که قائم به نفس باشه، باید یه احتیاج به حاملی داره، باید یه جوهری باشد که این بیاض را هم بکنه. ثم البیاض یعنی به خلاف بیاض، که این قائم فیه، قائم در یک جوهری است و محتاج به یک حاملی است که اونو هم بکنه. فیضا جویل الانسان موضوعا والابیض محمولا فقد حمل حمل مستقیم، یعنی حمل سرراستی، یک محمولی هم شده برای ذاتی، این حقش همینه. فهو حمل حقیقی لا بالعرض. و به ازای هازل قسم حمل ما بالعرض چیه؟ و هازا اما ان یقلب ما من شأنه ان یکون محمولا فی تباعه فیوز لما من شأنه ان یکون موضوعا فی تباعه. جای موضوع محمول در اینجا عوض کنیم، گفتیم الانسان ها ابیض، بگیم الابیض انسان یا بعض الابیض انسان، این میگیم حمل بلعرز است. یعنی این شأنش این نبود که حمل بر این موضوع بشه. ابیض هم شأن موضوعیت نداشت، ابیض چیزی نیست که قائم به ذات باشه، خودش حامل احتیاج داره. در واقع وقتی میگیم الابیض و انسانون، یعنی الانسان الابیض الذی هو حامل للبیاض انسانون، در واقع موضوع در محمول تکرار میشه، یا محمول در اینجا محمول در موضوع تکرار میشه. بله، به حمل اولی میخواد بفرمایید یا به حمل در این روی این چیز باید بگیم حمل عرضی سینم، برای اینکه بیاض صلاحیت موضوعیت نداره، اینم حمل بالعرض هست. مثال دیگه هم ایشون میزنه که اگر ما مثلا ابیض و متحرک هم گفتیم باز حمله به لعرسه، ما نظرمون به موضوعه، موضوع اگر ذات متحصلیست هم میگیم حمله به ذات، اگر نبود میگیم حمله به لعرسه، طبق این قاعده اینم باید بگیم حمله به لعرسه. نه نه ابیض، خود مثال شیخ من ابیضه، درسته ابیض مفهوم عرضیست، معناش که ذات نیست، مشتق است از یک عرض، یعنی حمل اشتقاق است، بیاض به حمل اشتقاق هم شده برای یه شیء، محمول در واقع بیاض است که هم میشه برای یه شیء، منتها یک مفهوم مشتقی ازش میگیریم تا قابل هم باشه بر ذات. به هر حال بیان اصطلاح این بحث نداره. به ازای هذا القسم، یعنی در مقابل این محمول به ذات، محمول بالعرض در جایی گفته میشه ان یقلب ما من شأنه ان یکون محمولا فی تباعه، چیزی که در طبعش این است که محمول واقع شود جا به جا کنیم و اون را در موضوع قرار بدیم. فیوز لما من شأنه ان یکون موضوعا فی تباعه، اونی که شأنش این است که محمول باشه اون را موضوع قرار بدیم و اونی که شأنش این است که موضوع باشه اون را محمول قرار بدیم. فیقال ابیض ما انسان فیکون بالحقیقه قد اخذ الموضوع مرتين بالقوه. در اینجا انسان را ما باید در موضوع هم، انسانی که محمول است، یه دفعه دیگه باید در محمول هم، در موضوع هم اخذش بکنیم. ابیض ما یعنی اون ذاتی که ابیض است، اون ذاتی که ابیض است همون انسانه که انسان بهش هم میشه. پس بالقوه اینجا موضوع تکرار شده. و ذالک لان الابیض من جهت هو من جهت ما هو ابیض فقط لا يمكن ان يكون موضوعا ولكن الموضوع هو الذي عرض له ان كان ابیض. موضوع یه چیزی است که این عرض را دارد، این صفت را دارد. و هذا هو الانسان الذي عرض له البياض فهو ابیض. اون انسانی که ابیض است انسان است، معنیش این میشه. پس تو خود ابیضی که موضوع است مفهوم انسان هم اخذ شد. و اما ان یکون عرضان فی واحدن فیهمل احدهما علی الاخر، دو تا عرض عارض یه موضوع میشه، عرض ها رو بر هم دیگه حمل میکنیم، میگیم الابیض متحرکون، فیقال ان الابیض متحرکون. در اینجا هم الابیض که میگیم متحرکون، بیاض که حرکت نداره، یعنی اون ذاتی که دارای بیاض است اون متحرک است. ای شیء الذی عرض له البیاض فقد عرض له الحرکه، لا ان الابیض نفسه من حیث هو و ابیض موضوع للحرکه. و یقال شیء، این یک اصطلاح، محموله به ذات محموله به العرض، این یه اصطلاح. اصطلاح دوم، یقال شیء انه محمول به ذات و الحقیقه اذا کان الوصف له بنفسه کان ان طبعه او به قاصر اوجده فیه، ولیکن لیس لشیء غیره من اجله یقال له. اگر ما یک محمولی را هم کردیم به یک موضوعی به خاطر اینکه خود این موضوع این صفت را دارد، این وصفی است برای ذات این موضوع، خواه این وصف را خود به خود اقتضا کرده باشد، خواه چیز دیگری این وصف را بهش داده باشد، اما به هر حال الان واقعا واجد این وصف است. مثلا یه وقتی که یک جسمی خود به خود حرکت میکنه، مثلا به قول قدیمی ها طبیعیین قدیم، نار خود به خود حرکت میکنه به طرف فوق، این حرکت ذاتیه، از ذات نار منشأ میگیره، یعنی علتش در درون خود نار است، چیزی موجب این نشده که نار حرکت بکنه. یا سنگی که به طرف زمین حرکت میکنه، این طبع، این طبق نظر طبیعیات قدیم خود طبیعت سنگ اقتضا میکند که حرکت کند بیاد به طرف مرکز عالم، به طرف زمین. یا نه، شما سنگی را پرتاب کنید با قصر به طرف فوق حرکت بکنید، این اقتضای طبعش نیست، به قصر این حرکت درش ایجاد شده، ولی به هر حال این سنگ حرکت دارد واقعا. در اینجا وقتی حرکت رو به سنگ نسبت میدیم میگه محمول به ذات است، به خلاف اونجایی که حرکت واقعا مال خود این شی نباشه، مثل اینکه شما سوار اتومبیل هستید، ماشین حرکت میکنه، شما به تبع ماشین حرکت میکنید، حرکت واقعا مال شما نیست. حالا حرکت ماشین ذاتی هست یا قصری هست کار نداریم، هر چی میخواد باشه، اما به شما که نسبت داده میشه این صفت حقیقی برای شما نیست، شما حرکتی نکردید، سر جاتون ساکن نشستید. این محمول ها میگن محمول بالعرض، در مقابلش اون وصفی که واقعا در موضوع باشد، اما به طبعه او به قصر قاصرین، بهش میگن محمول به ذات. یقال لشیء انه محمول به ذات و الحقیقه اذا کان الوصف له بنفسه، یعنی وصف مال خودش باشه، یا به تعبیر خودمون وصف به حال نفس باشد، نه وصف به حال متعلق. کان ان طبعه، یعنی طبعش اقتضای این وصف را کرده باشد، او به قاصرین اوجده فیه، یا نه طبعش اقتضای این وصف نداره، یا عامل خارجی قصرن این وصف را درش ایجاد کرده، ولی به هر حال حالا که ایجاد کرده خودش دارای این وصف است. ولیکن نهو لیسه لشیء غیره، این وصف اولا مال شیء دیگری نیست که مجازن به این نسبت بدیم. لیس لشیء غیره من اجله یقال له، که به واسطه اون غیر گفته شود که این وصف برای او ثابت است، هم شود بر او. و اذا تحققت، یا اذا تحققت، اذا تحققت لم تجد صفت فی نفسه، وقتی شما دقت میکنید میبینید این صفت در ذات این نیست، اما بهش نسبت دادیم، هم کردیم بهش. مثل ما یقال ان الحجر متحرک کن، اگر بگیم حجر متحرک است، خواه به حرکت طبیعی باشه اون وقتی که به پایین میاد، یا حرکت قصری باشه اون وقتی که به بالا میره در اثر قصر قاصری، هر دو اینها میگیم محمول به ذات است حرکت برای حجر. اما اگر حرکت را به جالس سفینه نسبت بدیم، این حرکت محمول به لرزه. مثل ما یقال ان الحجر متحرکن و این کان لا به ذاتی تحرک ولیکن بالقصر، حتی در اون جایی که با قصر هم حرکت می کند باز هم این حرکت را دارد. به ازای هازا محمول بالعرض هست و اون در جاییست که کان شی یوسف به محمول لیس فی ذاته، مثل ما یقال لساکن فی السفینه انهو متحرکن و انهو یسیر و الی موضع کذا، میگیم این شخص داره میره فلان جا، جایی نمیره، اون نشسته. این حرکت در ذات این متحرک نیست، حرکت مال سفینه است، بلعرز به این نسبت داده میشه. این محمول را میگیم محمول بلعرز. و ازا حققتهو وجدتهو ساکنن، وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم اون سر جاش نشسته، هیچ حرکتی نداره. باز اینم دو جوره. یه وقت هست این چیز، این رابطه‌ای که بین دو شی در نظر می‌گیریم که وصف یکی را به دیگری نسبت می‌دیم، یه وقت اتصال دارن با هم، یه وقت اتصال هم ندارن، دو تا موجود منفصلن. فرض فرمایید که همین جالس سفینه هم همینطوره، موجودی است منفصل از خود سفینه، جداست، حالا روش نشسته ولی برای موجود مستقلی، حتی از این منفصل‌تر هم می‌تونید شما در نظر بگیرید. فرض کنید یک مگسی که توی ماشین داره پرواز میکنه یا یه جا وایساده که اصلا هیچ نچسبیده تن به ماشین، ولی ماشین که میره اون فضای ماشین رو میبره، هوای ماشین رو میبره، این مگس هم همراهش رفته. هیچ اتصالی هم حتی لزومی نداره داشته باشه، البته اتصال روشنی، ولی اونم به هر حال با هوا اتصال داره که هوا هم اتصال داره با. منظور از اون اتصال اینه که به هم چسبیده باشه، هیچ اتصالی هم حتی لزومی نداره داشته باشه، البته اتصال روشنی، ولی اونم به هر حال با هوا اتصال داره که هوا هم اتصال داره با. منظور از اون اتصال اینه که به هم چسبیده باشه. گاهی به هم چسبیدن مثل این که شما میگید این درخت مو سفید است، منظورتون اینه که انگورش سفیده، خود درختش رنگ دیگه‌ای داره، برگاش سبز، خودش هم مثلا قهوه‌ایه. میگید این درخت انگور سفید است، منظور از ابیض یعنی ابیض و انقوده، خوشه هاش سفیده، ولی خوشه ها چسبیده به درخت. جالس سفینه نچسبیده بود و در این حال حرکت رو به اون نسبت میده. اینا فرقی نمیکنه، هر دو اینها محمول بلعرزه. فرو و ماکان الموصوف و بالحقیقت منفصلن ان، اونی که موصوف حقیقیش هست گاهی از این موصوف بلعرزش منفصل و جداست، که سفینه ویازل مثال. و رو و ماکان متصلن کما یقال کرمون ابیز ای اناقیدهو بیزون، خوشه هاش سفید. اینم یه اصطلاح. اصطلاح سوم، حقش این بود که اینجا و یقال را بیاره سر سطر، اون و به ازا باید دنبال اون باشه، از اینجا باید بیاره سر سطر. و یقال محمولون به ذات، اصطلاح سوم، لمثل الحمل الاعمه علال اخص، اگر ما یک مفهوم اعمی را بر اخص حمل کنیم اینو میگن به ذاته، اما اگر اخص را حمل بر اعم بکنیم میگن بلعرزه. اگر گفتیم الانسان و حیوانون میگن این هم ذاتی است، اما اگر بگیم بعض الحیوان انسانون اخص را هم بکنیم بر اعم، در اینجا میگن هم بلرز. یقال محمولون به ذات مثل حمل الاعم علی الاخص کل حیوان علی انسان، مقابلش محمول بلرز اونجایی که اخص بر اعم هم بشه، مثل اینکه گفته بشه حیوان و ما انسانون. اینم یه است. اصطلاح چهارم، یقال شیء انه محمول به ذات اذا کان محمولا علی ما یحمل علیه اولا. منظور اینه که یه وقت ما یه صفتی را که به یک شیء میدیم به لحاظ ذات خودش هست، یه وقت هست نه به لحاظ که از اعراضش. ما به نظر سطحی میگیم الجسم ابیض، بیاض را نسبت میدیم به جسم که جسم جوهر است، در صورتی که بیاض مال ذات جوهر جسم نیست، مال سطح جسمی. ممکنه وقتی شما بشکنیدش توش رنگ دیگری باشه، ولی چون ظاهرش سفیده است میگید هذا الجسم ابیض. در واقع این ابیض بیاض عارض سطحی است که سطح عارض جسم است. این میگیم هم بلعرس. در مقابل این که بگید از سطح و ابیض، میگیم این هم به ذات است. با اینکه سطح یک موجود جوهری نیست طبق اصطلاح قبلی، این باید بلعرس باشه، اما طبق این اصطلاح میشه به ذات. از سطح و ابیض اگر گفتیم این حمل ذاتی است، اما از جسم و ابیض که گفتیم حمل عرضی است. یقال لشیء انه محمول بذات اذا کان محمولا علی ما یحمل علیه اولا، یعنی اولا بر خود این شیء هم بشود. مثل سطح اذا قیل انه ابیض، بیاض اولا حمله بر سطح میشه، این حمله به ذات. در مقابلش محمول بلعرض این است که بیاض را به جسم نسبت بدیم، منظور این است که سطحه ابیض. پس بیاض مال سطح است اولا و ثانیان به جسم نسبت داده میشه، این هم را میگیم حمل بلعرض. و یقال لشیء انه محمول بالذات و الحقیقه اذا کان لیس واردا علی الشیء من خارجه. گاهی حمل بالذات که میگیم منظور این است که خود ذات شیء اقتضای این را دارد، نه اینکه یک عامل خارجی باعث این صفت شده. در مقابلش محمول بلعرض اونیست که خود ذات شیء اقتضای این وصف را نداشته باشه. بنابراین حرکت طبیعی میشه وصف محمول بالذات، حرکت قصری میشه محمول بلعرض. یقال لشیء انه محمول بالذات و الحقیقه اذا کان لیس واردا علی الشیء من خارجه، غریبا یعنی لیس غریبا، بل هو شیء یقتضیه طبعه. منظور از این که غریب نیز یعنی طبعش اقتضای اون را داره. و یکون من طبعه، مثل ما نقول ان الحجر يتحرك الى اسفل بالذات، حرکت سنگ به پایین چون مقتضای طبعش هست این میشه محمول بالذات. به ازای هذا المحمول، به ازای هذا المحمول بالعرض، اون کجاست که الحجر يتحرك الى فوق بالقصر، ذاتش اقتضای حرکت به فوق نداره چون محمول قصری است، یا میگیم محمول بالعرض. اینم یه اصطلاح. و یقال محمول به ذات لما لم یکن من شأنهی ان یفارق الشیء فی حال، ملاک را مفارقت و ملازمت قرار میدیم. اگر یک محمولی ملازم با یک شیء هست میگیم محمول به ذات، اگر مفارقت میکند یا شأنش مفارقت هست میگیم محمول بالعرض. و به ازاه المحمول بالعرض، فیشبه ان یکون انهدار الحجر اذا حمل علیه الحجر من المحمولات بالعرض من هذه الجهه. سنگ وقتی از بالا رها میکنید میاد پایین، طبق اصطلاح قبلی محمول به ذات بود چون تبش اقتضا میکرد، ولی سنگ همیشه که حرکت نمیکنه، وقتی رسید به زمین دیگه ساکن میشه، پس حرکت ملازم نیست با سنگ، طبق این اصطلاح میشه محمول بالعرض. فیشبه ان یکون انهدار الحجر، پایین آمدن سنگ، اذا حمل علیه الحجر حمل بشه، اذا حمل علی الحجر ظاهرا باید بشه، این از محمولات بالعرض خواهد بود از این جهت، یعنی طبق این اصطلاح، لانه لیس ملازما، وقتی رسید به زمین دیگه ساکن میشه، ظاهرا اذا حمل علی الحجر باید. بله؟ جدار هم چه در نمیاد؟ الجدار اذا حمل علیه الحجر، بله، به هر حال این تعبیر که در متن هست این صحیح نیست. حالا یا علی الحجر باید باشه یا اونا جدار بخونیم و با یه تکلفی حجر رو برش هم کنیم. اصطلاح هفتم، و یقال محمول بالذات لما کان لیس من شأنه ان یفارق الشیء و کان مع ذلک مقوما لماهیته. ذاتی یعنی ذاتی باب عیسی خلجی، محمول بالذات یعنی ذاتی باب عیسی خلجی، علاوه بر این که مفارقه از موضوع نیست، از مقومات ماهیتش هم هست. لا واردن غریبن، یعنی غریبن از ماهیت، غریبا یه جا دیگه هم داشتیم، اما اونجا معناش این بود که مقتضای تب نیست. اینجا که غریب میگیم یعنی غریب از ذات، یعنی جز چیزی خارج از ماهیتش نیست. به ازایی محمول بالعرض معروف است، هر چیزی خارج از ذات باشه هم بشه برشه میشه محمول عرض. فیکون و ازن کون و سطح ابیض، حتی اینکه وقتی میگیم از سطح ابیض بازم محمول بالعرض خواهد بود، برای اینکه توی ماهیت سطح که بیاض نیست، بیاض نسبت به سطح یه امر عرضی است، پس این محمول بالعرض. و بالاخره آخرین اصطلاح، اصطلاح ذاتی و عرضی در باب برهان است. و یقال محمولون به ذات لکل ما من شأنه ان یؤخذ فی حد شیء او یؤخذ شیء فی حد. و بالجمله ما یکون مناسبا لذلک الشیء، محمولی که مناسب با موضوع است، غریب از موضوع نیست، به اصطلاح کتاب برهان. لذلک الشیء بالحد الذی لاحدهما، این مناسبتی نسبتی در حد باید باشه، یا این حد اون درش عکس بشه یا بالعکس. فما خرج من هازین یکون محمولا بالعرض، اگر هیچ کدام در حد دیگری عکس نمیشن اون وقت محموله بالعرض خواهد بود. اینا همه مقدمه بود که محمولات چند قسم و محمول ذاتی و عرضی چند اصطلاح داره، و ما اولا به محمولات بالعرض که کاری نداریم، محمولات ذاتی هم که میگیم در کتاب ذاتی با برهان که همین اصطلاح آخری است ملحوظه. حالا زمینه فراهم شد برای اینکه بحث بکنیم از اینکه محمولات، یعنی محمولات ذاتی به اصطلاح کتاب برهان، آیا اینها میتونن نامحدود باشن یا نه اینها محدود خواهند بود، و به خصوص اون محمولاتی که حد وسط در برهان قرار میگیرن، بین موضوع و بین اصغر و اکبر میشه اوساط نامتناهی باشه که همه اینا محمول خواهند بود، و محمولات ذاتی به اصطلاح کتاب برهان هم باید باشن، آیا اینا میتونن نامتناهی باشن یا حتما باید متناهی باشن، این بحث بعدی است. و نرید و ان نبین ان المحمولات ذاتیت علاما بینا من الذاتی، طبق اون اصطلاحی که بیان کردیم اینا متناهی هستن. و لا یلتفت الی ما بالعرض فی هذا الموضوع، در اینجا ما نظری به ما بالعرض نداریم که اونها متناهی یا نامتناهی، محل بحث ما در محمولات ذاتی است، چون برای برهان ما داریم بحث میکنیم. دیگه بقیه بحث اصلی باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.